کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ میشنوید. درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یکشنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 از فرستنده رادیو لورا روی موج اف ام ردیف 97.9 مگاهرتز از زوریخ پخش می شود. امروز دوشنبه 26 ماه سپتامبر 2016 برابر با 5 مهر ماه 1395 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. شماره ارتباطی با ما جهت همکاری و ارسال پیشنهادات و انتقادات بدین قرار است 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. عرفانی هستم. بازگشت. به خانه آمدم با ستاره خونین بر سینم، همسایم در پاگرد خانه مرا نشناخت. سلام کردم و احوال تو را پرسیدم. گفت سالها پیش با همسایه ما بر آسمان این حوالی بیپرید. کلید بر قفل چرخاندم، با صورتی کبود بر تخت خوابیده بودم. در آینه نگریستم، بی محابا کدر بود و حافظم در آینه میگریست. بازگشت سروده بود از خسرو باقرپور. با هم ترانه میشنویم از گوگوش، ترانه عشق.
یعنی تموم زندگیت تو آتیش عشق، عشقی که داره بی اراده میریزه عشق، باقی که دیگه تا گلو تو پاییزه عشق. ما که عمرمونو پای عاشقی دادیم، ما زخمی رویاهای رفته به بادیم، ما با همین آرزوهای ساده شادی. زندگی کن حتی بی نشونه، فردا که شد از ما چی میمونه. زندگی کن، دنیا گاهی غرق دو راهیه، کی میدونه رسم دنیا چیه. زندگی کن، پشت هر عشق بغض یه سفره، بس که عمر آدم زود بگذره. زندگی کن، عشق زخم عمیقی که هرگز خوب نمیشه. عشق یعنی تموم زندگی تو آتیش. عشق عشقی که داره بی اراده میریزه، باقی که دیگه تا گلو تو پاییزه. زندگی کن حتی بی نشونه، فردا که شد از ما چی میمونه. زندگی کن، دنیا گاهی غرق دو راهیه، کی میدونه رسم دنیا چیه. زندگی کن، پشت هر عشق بغض یه سفره، بس که عمر آدم زود بگذره. زندگی کن، عشق زخم عمیقی که هرگز خوب نمیشه. عشق یعنی تموم زندگیت تو آتیشه. عشق عشقی که داره بی اراده میریزه، باقی که دیگه تا گلو تو پاییزش. ما که همه جوونیمون فدای عشق، ما که حتی صدامون خون بهای عشق، ما زجه زدنامون برای عشق.
دوستان نازنین، تا چند لحظه دیگر گزینه از اهم اخبار برزتان خواهد رسید. احمدی نژاد و انتخابات، ترس رهبر از چیست؟ ترس رهبر از تکرار وقایع سال 88. رهبر جمهوری اسلامی گزارش ها در باره مخالفتش با ورود محمود احمدی نژاد به انتخابات ریاست جمهوری ایران را تأیید کرد. به گزارش دیگربان، خامنه ای در جلسه روز دوشنبه 5 مهر امروز درس خود گفته که آقایی منظور احمدی نژاد آمد پیش من، من هم ملاحظه حال صلاح او، خود او و مساله کشور به او گفتم در فلان قضیه منظور انتخابات شرکت نکنید. و افسوده که در این جلسه به احمدی نژاد نگفته شرکت نکند، بلکه گفته صلاح نمیداند و دستوری هم در این زمینه نداده است. رهبر جمهوری اسلامی اضافه کرده که این توصیه وی نباید مایه اختلاف شود بین برادران مؤمن، چرا که علت این مخالفت وی جلوگیری از دو قطبی شدن جامعه است. به گزارش ایسنا، نایب رئیس موقت فراکسیون مستقلین ولایی با اشاره به بیانات رهبری در جلسه درس خارج فقه و توصیه ایشان راجع به انتخابات آتی گفت باید به دغدغه رهبر انقلاب در جهت حفظ آرامش کشور به دور از درگیری و سیاه‌نمایی توجه شود. غلام علی جعفرزاده گفت دغدغه رهبری از این لحاظ است که خاطرات تلخ سال 88 تکرار نشود و از دو قطبی شدن فضا جلوگیری شود. با توجه به اینکه ما در کشورمان حزب نداریم، این دو قطبی ها شدیداً به کف جامعه کشیده می شود و جامعه به شدت دچار تنش های غیر قابل کنترلی می شود. به هر حال خودشون اعتراف می کنند که حزب نداریم. ورزشکاران زن پرورش اندام ایرانی محاکمه شوند. با وجود اینکه فدراسیون پرورش اندام صراحتاً اعلام کرده به خاطر مسائل شرعی و قانونی بانوان هیچ فعالیتی در این رشته ورزشی ندارند و بانوان کشورمان نیز به همین دلایل هیچ گونه رغبتی به این ورزش نشان نمی‌دهند، اما برخی به دلایل خاص و رسیدن به منافع شخصی تخلفاتی در این زمینه داشتند. برخی ورزشکاران مرد بعد از آموزش دادن به بانوان آنها را به مسابقات برون‌مرزی اعزام کردند. حالا تصاویر حضور این زنان به صورت نیمه اوریان در شبکه‌های اجتماعی پخش شده است و بعد از انتشار این تصاویر پرونده‌ای در شبه ویژه جرایم دادسرای فرهنگ و رسانه تشکیل شد. بعد از این مربیان مربوطه ممنوع الفعالیت و کارهای ممنوع الخروجین افراد صورت گرفت تا مراحل تحقیقات و بازپرسی انجام شود. حالا 4 مربی و 2 ورزشکار زن که در مسابقات ورزش پرورش اندام حضور داشتند جهت انجام مراحل بازرسی به شعبه 2 دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شدند. چه کسی ممنوع نمی شود؟ سفر سناتور امریکایی به ایران و پاسخ او شنیدنی است. سفر سناتور امریکایی به ایران در سایت ایران پرس نیوز آمده بود. پاسخ شنیدنی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی به گزارش تسنیم. سخنگوی وزارت خارجه امروز در باره ادعای سفر سناتور امریکایی به ایران گفت سفر هر گونه سناتور امریکایی به ایران تکذیب می شود. فردی با نام یک سناتور امریکایی به همراه دوستانش از طریق یک آژانس توریستی به تهران و چند شهر ایران سفر می کنند، اما یکی از آنها پس از برگشت اعلام کرده سناتور بوده است، اما در سفر به تهران از ظرفیت سناتوری خود استفاده نکرده و در هنگام اخذ ویزا اعلام نکرده که سناتور است. در واقع به طور شخصی به ایران آمده و نه به عنوان سناتور. جواب چنین بودش. نگرانی ارتش امریکا از زدوبند اوباما و خامنه‌ای. به گزارش انتخاب بلومبرگ نوشت اوباما بدون اطلاع سران پنتاگون مقادیر زیادی پول نقد به رژیم ایران داده است و این مسئله سر و صدای زیادی در محافل خبری امریکا به راه انداخته است. کسانی که منتقد حکومت ایران هستند از این مسئله ابراز نگرانی کرده و گفتند که رژیم تهران به گروه‌های شبه نظامی پول نقد می‌دهد، چرا که آنها فقط می توانند از پول نقد استفاده کنند. مخالفان معتقدند که با این کار گروه‌های شبه نظامی متحد حکومت ایران می توانند بیش از پیش قدرت بگیرند و در خاورمیانه نفوذ بیشتری پیدا کنند. این خبر از جلسه روز پنجشنبه در کمیته خدمات نیروهای مسلح سنا بیرون آمد. رئیس ستاد مشترک ارتش در پاسخ به سؤال یکی از سناتورهای جمهوری خواه تد کروز در مورد پرداخت پول نقد به ایران گفت که او خارج از حلقه تصمیم گیری بوده و از این مسئله اطلاعی نداشته است. وی مدعی شد که این مسئله به خرید و فروش سلاح میان ایران و امریکا در چند دهه اخیر مربوط می شود و او از جزئیات این روابط مطلع نیست، لذا نمی تواند در مورد آن صحبت کند. هنگامی که دانفورد در مورد پرداخت پول نقد سوال پرسید، او پاسخ داد: من تلاش نمی کنم از پاسخ دادن به شما تفره بروم، اما من از جزئیات آن مطلع نیستم و تنها می دانم که این واقعا یک تصمیم سیاسی است که به ایران پول نقد زیادی داده شود و من فکر نمی کنم درست باشد که من در این مورد نظر بدهم. برکناری بی سر و صدای نماینده رهبر به این دلیل: یکی یکی کنار می روند تا دردهایشان، دزدیهایشان افشا نشود. برکناری خاموش و بی سر و صدای قائم مقام بنیاد شهید. به گزارش آمد نیوز، همزمان با جنجال انتشار حقوقها، وامها و املاک نجومی، برخی مدیران کشور بی سر و صدا و به بهانه قانون بازنشستگی صندلی مدیریت خود را ترک کردند تا کسی متوجه تخلف بزرگ آنها نشود. حدود 2 ماه از بازنشستگی اجباری یا اینکه برکناری محترمانه سید حبیب الله حسنی، قائم مقام نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید می گذرد. مدیری که از سفره انقلاب وام 5 میلیاردی با نرخ بهره 4% دریافت کرد تا بتواند برای خود در منطقه خوش آب و هوای نیاوران واقع در شمال تهران منزل محقر و زاهدانه تدارک ببیند. اما فردی از نهادهای امنیتی و نظارتی دم بر نیاورد که چطور فردی در سیر سیادت با لباس روحانیت و در جایگاه قائم مقام نمایندگی ولی فقیه به خود این اجازه را می دهد که با سوء استفاده از مقام خود از بانک زیر مجموعه تحت مدیریت خود، بانک دی، وام 5 میلیاردی کم بهره دریافت کند و در محلی نیاوران برای خود خانه مجلل تدارک ببیند. اما جانبازان قطنخایی با حقوق ناچیز بنیاد در منزلی استیجاری در جنوب شهر تهران حتی نتوانند از پس مخارج فرزندان خود بر بیایند. این سوء استفاده های کلان غیر موجه را چه کسی پاسخگوست و اعتماد از دست رفته خانواده معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران جنگ تحمیلی 8 ساله را چه کسی و چگونه باز می‌گرداند؟ ایران و این که هر لحظه به بحران نزدیکتر می شویم. رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: باور به بحران بسیار کم و دور از ذهن است و فکر می کنیم هیچگاه به سراغ ما نمی آید، در حالی که هر لحظه با نزدیکتر می شویم و غافل از این که به فکر چاره‌ای باشیم. به گزارش ایلنا، اسماعیل نجار در دوره آموزشی مدیریت خطرپذیری زلزله ویژه فرمانداران که همکنون در محل پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در حال برگزاری است، تصریح کرد: امروز مدیریت بحران یک علم است. ما نمی توانیم جلوی حوادث را بگیریم، اما می توانیم خسارات را کاهش دهیم. رئیس سازمان مدیریت بحران کشور اظهار داشت: راهبرد ما در مدیریت بحران کشور شامل 3 بخش است. اول، اقداماتی که نیاز به اعتبار ندارند، نظیر آموزش مردم و مسئولین با استفاده از ظرفیت سایر دستگاه‌های تخصصی متولی مدیریت بحران در کشور. دوم، پیگیری حسن انجام وظایف دستگاه‌های عضو شورای هماهنگی در زمینه‌های تخصصی و سوم، مواردی که نیاز به اعتبار دارند و با همکاری مدیران کل مدیریت بحران استان‌های سراسر کشور و استانداران در حال انجام است. در اخبار روز آمده بود سیل مهاجرت در پی خوشسالی در شرق کشور. بحران مهاجرت در شرق کشور که در چند سال گذشته کند شده بود، شتاب مجدد گرفته تا جایی که 1700 روستا به دلایل مختلف از جمله بی‌آبی در استان مرزی خراسان جنوبی خالی از سکنه شده است. مدیر کل دفتر روستایی و شوراهای استانداری خراسان جنوبی خبر از مهاجرت گسترده روستاییان در این استان می‌دهد. 1703 روستای خراسان جنوبی خالی از سکنه شده و روند مهاجرت در استان به دلیل خشکسالی‌ها در حال افزایش است. نتیجه مدیریت فاسد و نالایق در کشور. و آخرین خبر این که انتخابات امریکا و بازنده امشب مشخص می شود. دانشگاه هوفسترا شهر نیویورک امشب پذیرای نخستین مناظره چهره به چهره دو نامزد دموکرات و جمهوری‌خواه انتخابات ریاست جمهوری امریکا است. این اولین مناظره از سه مناظره پیشبینی شده هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ و نخستین مناظره در تاریخ این کشور میان یک مرد و یک زن کاندیداست. چرخه انتخابات ریاست جمهوری امریکا بعد از رقابت نفسگیری که بیش از یک سال به طول انجامید، امروز دوشنبه ساعت 9 شب به وقت شرق امریکا با نخستین مناظره تلویزیونی هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ نامزدهای جمهوری خواه و دموکرات این دور از رقابت‌ها شتاب بیشتری به خود خواهد گرفت. به گزارش مهر به نقل از فرانس پرس، مناظره 90 دقیقه‌ای بین کلینتون 68 ساله و ترامپ 70 ساله در حالی از سوی میلیون‌ها نفر در امریکا و البته دیگر نقاط جهان دنبال می‌شود که هیچ کس به درستی از تأثیر نهایی آن بر ذهن رای دهندگان امریکایی با خبر نیست، به ویژه اینکه دیروز یک شنبه آخرین نظرسنجی انجام شده از سوی واشنگتن پست و ABC نیوز نشان داد که برتری اندک کلینتون تنها 6 هفته مانده به زمان برگزاری انتخابات تا حد زیادی فروکش کرده است. به باور بسیاری از کارشناسان، اگرچه مناظرات انتخاباتی لزوماً به برد یکی از دو نامزد باقی مانده در گود رقابت منجر نمی شود، اما میزان توانایی یا در جهت معکوس عدم توانایی آنها در مقابله با حریف و تصویری که در ذهن مخاطب باقی می گذارند قطعا بازنده این جدال نفسگیر را تا حد زیادی مشخص می کند. حال باید دید که آیا کلینتون در مقام بانوی سابق کاخ سفید و وزیر امور خارجه قبلی امریکا قادر خواهد بود تا در نخستین مواجهه با ترامپ تا به زبان تند و تیز او را بیاورد؟ هرچه باشد رقیب جمهوری خواه اگر چه به گزافگویی شهره است، به دلیل سابقه رسانه‌ای که در مقام یک مجری محبوب تلویزیونی داشته، تا اینجای کار موفقیت چشمگیری در تلطیف افکار عمومی امریکا به نفع خود به دست آورده و نام خود را به عنوان یکی از شگفتی سازان تاریخ انتخابات این کشور ثبت کرده است. و اینکه حضور معشوقه پیشین بیل کلینتون در مناظره دیلی میل در گزارشی ضمن اشاره به نخستین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری امریکا نوشت که دونالد ترامپ رقیب دموکرات خود را تهدید کرده است که جنیفر فلورز معشوقه پیشین بیل کلینتون را نیز همراه خود به این مناظره می آورد. این تهدید دونالد ترامپ پس از آن صورت می گیرد که مارک کوبین، سرمایه‌دار مشهور امریکایی و حامی هیلاری کلینتون، اعلام کرده بود که طی دعوتنامه‌ای نامزد دموکرات از او خواسته است که در مناظره انتخاباتی روز دوشنبه در ردیف جلوی حضار حضور یابد. مارک کوبین از سرمایه‌داران مشهور آمریکایی است که در ماه‌های گذشته حمایت خود را از هیلاری کلینتون اعلام کرده بود، در موقعیت‌های مختلف به تمسخر دونالد ترامپ پرداخته است. دیلی میل می‌افزاید جنیفر فلورز دعوت ترامپ را با گرمی پاسخ داده و پذیرفته است که ردیف جلو در مقابل هیلاری کلینتون بنشیند. پایان بخش اخبار از رادیو پارس.
با
با هم ترانه از گروه آبجیز رو گوش میکنیم که البته با صدای فارسی و اسپانیش این همراه در واقع دو زبانی اجرا کرده اینو.
La lluvia en la ventana, pelita bailando, cervecita fría, ya solo me hace falta tu compañía y nuestra conversación. Ya no hay remedio, hay que cantar esta canción.
دوستان نازنین، توجهتون رو به شنیدن یک روایت جلب میکنم. روایت یک مسافر آلمانی از حال و روز جوانان ایرانی. کریستیان ریشتر ایرانی ها را جز مهمان نوازترین ملت ها میداند. او که راهی ایران شده در یادداشتی برای سایت اشپیگل از برخوردش با سه جوانی میگوید که داستانشان به باور او جذابتر از روایت آثار تاریخی این سرزمین هستند. آنهایی که دلشان را به دریا می‌زنند و راهی سفر و اقامت در خانه افرادی غریبه در گوشه از دنیا می‌شوند، اغلب انسان‌های ماجراجویی هستند که هراسی از تجربه اتفاقات نو در زندگی ندارند. کوچ سرفینگ یکی از سایت‌های ناشناخته شده در میان آدم‌های اهل سفر است. نوعی مهمان نوازی رایگان در سرزمینی غریبه. کریستیان ریشتر، مسافر آلمانی، با کولش راهی ایران شده تا طعم هیجان انگیز کوچ سرفینگ را در خاکی کاملا بیگانه و غریب بیازماید. او در یادداشتی با عنوان صمیمیت و وحشت برای سایت اشپیگل آنلاین که روز 12 ژوئن منتشر شده از 3 برخورد و 3 تجربه از میزبانان ایرانیش میگوید. با این توضیح که اسامی به کار رفته در این یادداشت مستعار هستند. تصویر بعدی که احمدی نژاد از ایران ترسیم کرد. در ساعت 5 صبح هواپیمای کریستیان ریشتر در فرودگاه تهران به زمین می نشیند. 2 ساعت و نیم بعد او در میدان دربند از تاکسی پیاده می شود تا به گروهی از کوهنوردان سرحال بپیوندد که از طریق سایت کوچ سرفینگ برنامه یک کوهنوردی دست جمعی را تدارک دیدند. ناصر، رضا و نیلوفر میزبانان کریستیان هستند. هنوز راه زیادی نرفته، گفتگوی این 3 ایرانی و 1 آلمانی به دنیای سیاست می کشد و اینجاست که به نوشته کریستیان او در خلال این بحث متوجه می شود که برخی از ایرانی ها محمود احمدی نژاد را به اسم مموتی صدا می زنند. 3 میزبان کریستیان نگران تصویر بدی هستند که دولت احمدی نژاد از ایران در افکار عمومی جهانی ترسیم کرده است. آنها امیدی به تغییر اوضاع پس رفتن احمدی نژاد از قدرت و آمدن رئیس جمهوری جدید ندارند. نیلوفر به کریستیان میگوید مردم فکر میکنند که اینجا پیش ما در هر گوشه یک تروریست منتظر ایستاده، یک تفکر کاملا چرت. انگلا مرکر و رهبر انقلاب. کریستیان در ادامه می نویسد که آنها در خلال بحث در مورد اوضاع سیاسی ایران و آلمان به این ایده جذاب رسیدند که چه می شود اگر برای چند هفته هم که شده جای سیاستمدارشان را با یکدیگر عوض می کردند. صدر اعظم علی خامنه ای احتمالاً در یک حرکت ضرب العجل چند تعطیلی مذهبی به تقویم اضافه می کرد و آلمانی ها دیگر مجبور نبودند خیلی کار کنند. آنگلا مرکل رهبر انقلاب هم کمی به وضعیت اقتصادی سر و سامان می داد و وضعیت زنان را بهبود می بخشید. به نوشته کریستیان ریشتر بس که به اینجا می رسد، نیلوفر ناگهان دیگر حس و حال شوخی را از دست می دهد و در استراحت گاهی در ارتفاع 2700 متری برای این گردشگر آلمانی از معایب زن بودن در ایران می گوید. از اینکه شهادت زن در دادگاه های ایران تنها نصف شهادت یک مرد اعتبار دارد و میزان دیه‌ای که بر اثر تصادف به زن تعلق می گیرد تنها نیمی از مبلغ دیه یک مرد است. نیلوفر تا بدان جا هم آن گونه که این گردشگر آلمانی می نویسد دست کم 4 قانون را زیر پا گذاشته بود: برداشتن روسری از سر، آواز خواندن، سیگار کشیدن در ماشین و دست آخر راه دادن مهمانی به خانه خود که با او سایت کوچ سرفینگ آشنا شده آن هم یک مرد. اینجا کسی خوشبخت نیست. کریستیان در ادامه یادداشت خود از گفتگویش با کریم، دیگر میزبانش در رستورانی در شهر تبریز می نویسد. آن دو در حین کشیدن قلیان از فوتبال و موسیقی راک حرف می زنند تا آنکه ناگهان کریم با لحنی جدی رو به کریستیان می گوید اینجا هیچ کس خوشبخت نیست. ما همه ناراحت و افسرده هستیم. اما هیچ کس آن را بروز نمی دهد. به نوشته کریستیان، بزرگترین هدف این دانشجوی 26 ساله در زندگی خارج شدن از ایران است. ترجیحاً سکونت در امریکا، جایی که لینکینگ پارک، گروه موسیقی مورد علاقه‌اش هستند. کریم قصد دارد تا در رشته کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر از دانشگاه در ایندیانا تقاضای بورس تحصیلی کند. در همین زمینه ادامه می‌دهد، مهمان کاناپه منزل ایرانی ها در هر کجای دنیا. همه چیز زمان تحویل سال 1390 آغاز شد. یک ایرانی در میدانی در کیتو پایتخت اکوادور مسافرخانه را به راه انداخت که ساکنانش هم زبانند. اگر اهل سفرید، همزبان خانه درهای خانه ایرانی ها را هر کجای دنیا برویتان باز می کنند. و ایران از نگاه آلمانی ها. او به کریستیان می گوید که طرفدار فیلیپ لام و باستیان شوانشتایگر، ملی پوشان فوتبال آلمان است و اگر آلمانی می دانه سعی می کرد تا برای تحصیل به کشوری بیاید که مردمانش خونگرم و پرکار هستند. کریستیان در پاسخ به کریم گوش زد می کند که اگر قرار بر مهمان نوازی باشد، آلمانی ها به گرد پای ایرانی ها نمی رسند. هرچند در آلمان کسی از پذیرفتن مهمان خارجی در خانهش دچار دردسر نمی شود. پیش ما هیچ کسی آدمی را که در خیابان دیده به صرف خارجی بودن برای چای و غذا به خانهش دعوت نمی کند. گردشگر آلمانی در یادداشتش اضافه می کند که این اتفاق در ایران دائما رخ می دهد و با مسافران خارجی با چنان صمیمیت برخورد می شود که موجب می شود آنها به راحتی فراموش کنند زندگی مردم این کشور تحت حکومت سرکوبگرایانه ملایان چه دشوار سپری می شود. کریم به کریستیان می گوید که در حلقه دوستانش هیچ کس را نمی شناسد که زندگیش منطبق بر قوانین اسلام باشد. با این همه او خانواده محافظه‌کار دارد که خبر ندارند سیگار می کشد و الکل می نوشد. هر از گاهی از یک دلال آشنا یک شیشه ودکای اسمیرنوف یا ویسکی بلک اند وایت می خرد تا در کنار دوستانش با هم بنوشند. کریستیان از او می پرسد که اگر کسی بفهمد چه؟ کریم پاسخ می دهد، ترجیح می دهیم به این موضوع اصلا فکر نکنیم. طعم زهرمار. سمیرا دانشجوی 19 ساله در شهری کوچک در کردستان میزبان بعدی کریستیان است. نزد اوست که کریستیان طعم آتونول با آی پرتغال را میچشد که با 70% الکل به نوشته او طعم زهرمار میدهد. سمیرا به او میگوید نترس، الکلش همان کیفیت را دارد که برای بیمارستان استفاده میکنند. ما نصف شیشه را خورده ایم و چیزی ما نشده. ایران آنگونه که این گردشگر آلمانی در یادداشتش برای سایت اشپیگل نوشته، دیدنی های منحصر به فردی دارد که بازدید از آنها در برنامهش بوده. اما در این بین دیدارهای اتفاقی با انسانهای خارق العاده ای رخ می دهند که به باور او داستانی بس جذابتر از داستانهایی که این مکانهای تاریخی روایت میکنند نافته داشتند. سمیرا هم قصد دارد تا ایران را ترک کند و به جایی برود که سرخوشانه و آزاد زندگی کند. او به کریستیان میگوید تقریبا همه دوستان من خارج ایران زندگی میکنند. آنها یا پولدار بودند یا درسشان خیلی خوب بوده. من هیچ کدام اینها را ندارم، اما هر جور شده میخواهم راهی اروپا شوم. دوستان با هم ترانه قبلگاه و با صدای مهستی گوش میکنیم.
هدیه کن به چشمات نگاه تازه، یه شروع دیگه نصف راه تازه. قبل گاه من باش واسه نیازم، من میخوام دوباره به تو دل ببازم. کن به چشمات یه نگاه تازه، یه شروع دیگه رسم و راه تازه. قبل گاه من باش واسه نیازم، من میخوام دوباره به تو دل ببازم. کمکی کن ای خدا تو بعد از این عشقمون رنگ ترحم نگیره، توی دست بی امان خستگی عشقمون زنده بمونه نمیره. هدیه کن به چشمات نگاه تازه، یه شروع دیگه رسم و راه تازه. قبل گاه من شو واسه نیازم، من میخوام دوباره به تو دل ببازم. موسیقی هدیه کن به چشمات یه نگاه تازه، یه شروع دیگه رسم راه تازه. قبل گاه من باش بسه یه نیازم، من میخوام دوباره به تو دل ببازم. کمکی کن ای خدا تو بعد از این عشق من رنگ ترحم نگیر، توی دست بی امان خستگی عشق من زنده بمونه نمیره. کمکی کن ای خدا تو بعد از این عشق من رنگ ترحم نگیر، توی دست بی امان خستگی عشق من زنده بمونه نمیره. کمکی کن ای خدا تو بعد.
شنوندگان ارجمند، توجهتون رو به شنیدن سروده سیمین بهبهانی سنگ گور جلب میکنم، با هم میشنویم.
ای رفته ز دل، رفته ز بر، رفته ز خاطر، بر من منگر، تا به نگاه تو ندارم. بر من منگر زان که به جز تلخی اندوه، در خاطر از آن چشم سیاه تو ندارم. ای رفته ز دل، راست بگو، بهر چه امشب با خاطره ها آمده ای باز به سویم؟ گر آمده ای از پی آن دلبر دلخواه، من اونیم، او مرده و من سایه اویم. من اونیم آخر، دل من سرد و سیاه است، او در دل سودا زده از عشق شرر داشت. او در همه جا با همه کس در همه احوال، سودای تو را ای بت بی‌مهر به سر داشت. من اونیم، این دیده من گنگ و خموش است، در دیده او آن همه گفتار نهان بود، وان عشق غم‌آلوده در آن نرگس شبرنگ مرموزتر از تیرگی شامگهان بود. من اونیم آری، لب من این لب بیرنگ، دیریست که با خنده ای از عشق تو نشگفت، اما به لب او همه دم خنده جان بخش، مهتاب صفت بر گل شبنم زده میخورد. بر من منگر تا به نگاه تو ندارم، آن کس که تو میخواهیش از من به خدا مرد. او در تن من بود و ندانم که به ناگاه چون دید و چه ها کرد و کجا رفت و چرا مرد. من گور ویم، گور ویم بر تن گرمش، افسردگی و سردی کافور نهادم. او مرده و در سینه من این دل بیمهر، سنگیست که من بر سر آن گور نهادم.
یاد تو همیشه اینجاست، فکر نکن یه لحظه تنهاست، با تو حس خوبی داریم، هر جا اسم تو میاریم، هر جا اسم تو میاریم. این صدا که موندگاره، این رفتی کار روزگاره، اسم تو به روی لبها ماست، این صدا همیشه با ماست، پر شده تو سینه احساس. توی دل ما تو همیشه ای، مثل ریشه ای، توی قلب همه میمونی، همه عاشقتن، رد پای تو تو دل همه است، توی اون ستاره که تو آسمون همه هست، موندگاری تو مثل یه نفس. تو دل ها تو همیشه ای، مثل ریشه ای، توی قلب همه میمونی، همه عاشقتن، واسه که میگن
دوستان نازنین، چند مورد پزشکی رو و بهداشتی رو خدمت اعلام میکنم. رفع گودی چشم، آب پرتقال و گلیسرین، این عمل علاوه بر از بین بردن حلقه های تیره چشم، باعث درخشش پوست به طور کلی میشود و پوست اطراف چشم را نیز نرم و صافتر از قبل خواهد کرد. و چاق کننده، عرق یونجه چاق کننده، نیروبخش، مالج رعشه و بیماری های عصبی، تصفیه کننده خون و کاهنده قند خون باشد. ماسک عسل و سفیده تخم مرغ، عسل دارای ساختاری است که به تسکین پوست های آسیب دیده کمک می کند. سفیده تخم مرغ را جدا کرده و پیش از میکس کردن آن با عسل در ظرفی جداگانه خوب هم بزنید. به مدت 15 دقیقه ماسک را بر روی صورت قرار دهید. پس از خشک شدن ماسک صورت خود را با آب سرد بشورید. و اینکه چاقی و بیماری قند از کجا می آید؟ ایرانی ها دو برابر اروپایی ها نان می خورند. بررسی های سازمان غذا و دارو نشان می‌دهد که مصرف روزانه نان در ایران با حدود 320 گرم در روز معادل 117 کیلو در سال است. مصرف نان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا سالانه 50 کیلوگرم است. این یعنی مصرف نان در ایران دو برابر کشورهای اتحادیه اروپا است. بر اساس آمار اعلام شده از سوی اتحادیه تولید کنندگان نان اروپا، کشورهای آلمان و اتریش سالانه 80 کیلو، فرانسه 51 کیلو، انگلیس، ایرلند و آلمان کمتر از 50 کیلو نان مصرف می کنند. تولید نانهای سنتی مسطح در ایران بی کیفیت شده. این در حالی است که اساساً آرد سفید کیفیت ندارد و از قدیم نان سنگک به دلیل استفاده از آرد تیره و دارای سبوس کیفیت غذایی کم نظیری داشت که این کیفیت هم از دست رفته است. از جمله دلایل افزایش چاقی در ایران همین میزان مصرف نان با آرد سفید است و در کنار این چاقی، گسترش بیماری قند نیز از نتایج مصرف زیاد نان در ایران است. این در حالی است که در کشورهای اروپایی به ویژه آلمان و اکثر کشورهای شرق اروپا، نانی که با آرد تیره تهیه می شود و داخل آن انواع سبوس ها و تخم‌های گیاهی است مصرف می شود و هر تکه آن خود به اندازه یک وعده غذا انرژیزا هستند. در اروپا چه شرقی و چه غربی، سیب زمینی در انواع مختلف آن را مردم مصرف می کنند، در حالی که در ایران مصرف سیب زمینی بسیار کمتر از مصرف نان و به ویژه نان سفید، تافتون، بربری و لواش و غیره است. تقریبا همین وضع در ترکیه و آذربایجان نیز رایج است، اما در جمهوری‌های آسیایی شوروی سابق هنوز و همچنان نان سیاه و با کیفیت و سیب زمینی به صورت مساوی مصرف می شود. دوستان نازنین، پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا یک شنبه ساعت 12 دوباره در خدمت شما خواهیم بود. شادکام و سرفراز باشید. با یک ترانه از پروین برنامه رو به پایان میرسونیم. روز روزگار بر شما نیکو باد.